بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين، والسلام بإمام الزمان وبدرود بروان مقدس رهبر فقيد انقلاب، والسلام ودرود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام به محضر شما و همه اهل ایمان. عرض تبریک و تهنیت دهه مبارکه امامت و ولایت و بالاخص تبریک میلاد مقدس حضرت ابوالحسن امام هادی علیه السلام و مناسبات و اعیاد پشت سر و عید الله اکبر، عید قدیر و خم. خیلی خوش آمدید. مسئله امامت، مسئله قدیر و اینه که فرمودید خواهران با اشتیاق تام از وقتشون و فرصتشون سرمایه گذاری میکنند و مضایقه نمیکنند. اصلا سرمایه انسان همینه. این جدیت خیلی بجاست. مضمون اون روایتی که شنیدید، راوی از مشکلات زندگیش میگفت و احیانا دست تنگ، و امام معصوم فرمود که شما سرمایه عظیمی دارید. حالا پیش خودش فکر میکرد این سرمایه من کجاست که من اطلاع ندارم؟ نکند در این خرابه ای که به من ارث رسیده گنجی پنهان من نمیدانم. بالاخره ذهنش دنبال او سرمایش میگشت که چیه. در نهایت امام برای او مسئله رو باز فرمودن که شما چقدر حاضری بدی و اونچه که هدایت شدی به این راه. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اینه که خدا شما رو هدایت کرده، چقدر حاضری بگیری و این رو رها کنی؟ متوجه شد، عرض کرد تمام دنیا رو به من بده، من همچه کار نمی کنم، چه سرمایه بالاتر از این؟ بنان علیه این سرمایه است که قابل هر گونه فداکاری است. اون چه هم که در این خلال پیشنهاد فرمودن که محدودیت زمانی نداشته باشه کاملا درسته. یعنی ما دهه امامت و ولایت نداریم، مثلا عمر ما نه، عمر انسان در ولایت و امامت خلاصه میشه. چه اونی که تو راه آمده و به فیوزات برسد، چه اونی که رها کرده و به کیفر عمل خودش برسد. بنابراین این نه محدودیت مکانی دارد، به دلیل اینکه بین المللی است، و نه محدودیت زمانی دارد. البته گاه هست که حالا به دلایلی بر حال در جهت قابلیت برای عرضه مطالب شرایط مساعد نیست. خب طبعا این نه این است که این موضوع محدودیت دارد، نه، محدودیت ما انسان هاست. اما با حفظ شرایط این پیشنهاد کاملا قابل قبوله، در حالی که اگر طرح و برنامه باشد و این اندیشه رو بخوام توسعه بدیم، حالا یه بخشش آموزش هاست تا برسد به بخش های دیگرش. من در یک صحبت مناسب دیگری دلایل این مطلب رو گفتم که چرا از روزی که بشر به دنیا آمده تا روی زمین باشد، مسئله اصلی امامت ولایت است، هرچند خودش نداند، هرچند خودش انکار کند بکند، اما در حقیقت حال این است که رشد انسان در قالب جامعه می گنجد ولا غیر، و جامعه در سایه قانون عدل می گنجد ولا غیر، و این امامت به ولایتی میخواد که متناسب با اون باشد و جز اون فقط ادعاست. الانم به همون مطلب اشاره کردم. حالا در این چند دقیقه که وقت از شما رو میگیرم، خیلی مختصر به زیر بنای این قضیه اشاره میکنم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب این پیداست، هم در عقل هم در نقل که قرآن و حدیثه، و هم در صحنه میدانی تجربه، و این است که اگر امور دست انسان‌های غیر عادل باشد، همه امتیازات رو برای خودشون و برای متعلقاتتون ثبت میکنند و انسان‌ها رو و هدایت رو و کمال رو به بازی میگیرند. بنابراین جامعه بشری نیاز دارد به پیشوای واجد شرایط. حالا اقلن چهار شرط وجود دارد. اولین شرطش این است که خب این عالم و این آدم صاحب دارد و او خالق عالم است. بنابراین این خدای متعال است که باید تعیین کند ولی خودش را در جامعه و جامعه از او اطاعت کند و به سعادت برسد. حالا به صورت یه بیان عقلی میگیم این حق خداست، اما اگر این رو بخوام توضیح بدیم، یعنی حقی که خدای متعال برای جامعه بشری که انسان رو خدا دوست دارد و انسان رو اشرف مخلوقات قرار داده و به قانون لطف همه اون چه که شرایط هدایت او فراهم کرده، یکی از اصلی ترین حقوق انسان ها نسب امام عادل است و اون تعیینش با خداست، چرا که خدا مالک حقیقی است و هیچ کس در اینجا حق دخالت ندارد. خب پس منالی شرط اولیه تعیین من عند الله است ولا غیر. البته من عند الله این دیگه تفاوت نمی کند چه بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد، اما من عند الله باید باشد. هر چه که من غیر عند الله باشد در اینجا حضورش قصبی است و خیلی جای تعجب از انسان‌هایی که ادعای عقل و علم میکنن. خب پیامبران مبعوث میشن، خدا پیغمبران رو مبعوث میکند، الله اعلم حیث یجعل رسالته. بسیار خوب، بعد از پیغمبر چه؟ خیلی جای تعجبه. آیا اون چرا که ما میگوییم جانشین پیغمبر، میگوییم خلیفه پیغمبر، خب این سوال، آیا خلیفه پیغمبر رو خود پیغمبر از جانب خدا باید تعیین کند که بشه خلیفه پیغمبر، یا یه عده تعیین کنند؟ خب اگر او عده تعیین میکنند پس پیغمبر چه کار است؟ مربوط به اوناست، به پیغمبر چه ربطی داره؟ ببین و عجیبه ها، بله خداوند می‌فرماید که ما قرآن را به پیغمبرمون نازل کردیم، پیامبر ما قرآن را بر تو نازل کردیم، لتبین للناس، ای تو هستی که باید کتاب خدا را برای مردم تبیین کنی. حالا ملاحظه کنی، اینا را کنار هم بذارید، به جای خدا برای پیغمبر جانشین تعیین میکنه، اسمش میکنه خلیفه پیغمبر، این به پیغمبر چه ربطی داره؟ و از طرف دیگه اون چرا که قرآن خطاب به پیغمبر دارد که ما قرآن بر تو نازل، اما تبیینش با تو هست، بلا فاصله چیکار کردن؟ حدیث پیغمبر رو قدغن کردن، قاچاق. اینم این اما اون چرا که به عقل و نقل ثابته و در صحنه میدانی هم خودش خوب نشون میده، اون این است که چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بپسندیم چه نپسندیم، اون چی که منطق است این است که شرط اولیش این است که باید خدا تعیین کند، هر چه غیر از اون باشد باطل است. شرط دومش چیه؟ شرط دومش این است که باید علم او به دین خدا که دین خدا را هم اینطور تعریف میکنند دیگه. فقها میفرمایند شما در دین خدا هیچ موضوعی رو نمیتونید مطرح کنید جز این که دین روش حکم دارد. هر موضوع خوب، یعنی وسعت دین اینه، همه ی حقایق بالاخره هستی رو باید که متناسب با انسان است، که اصلا خلق اینها برای انسان است، باید بداند در جهان شناسی، انسان شناسی، احکام شناسی، اخلاق شناسی، فرهنگ شناسی و همه چیز. خب شرط اول این است که خدا تعیین کند، شرط دومش این است که حتما همراه اون چرا که خدا تعیین کند این هست، و این است که در هیچ مسئله از دین برای او ابهام نباشد. حالا بفرمایید که اونهایی که ادعای خلافت و جانشین پیغمبر میکنن، ضمن این که گفتم اصل قضیه خارج از تعیین الهی است و هیچ رسمیت ندارد، اما آیا اونها مدعی شدن که از دین میدانن اون چه لازم است؟ چنین ادعایی کردن؟ هرگز. او تنها امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و فرزندان او معصومین مثل او هستند، همونطور که در خود رسول اکرم بود. این که سلونی قبل، هر چی میخواد بپرسید. علم شرط دیگر است برای بشر، نباید زاویه ای از دین مبهم بماند، از انسان مبهم بماند، از جهان مبهم بماند. خب این شرط است. حالا از یه عده هواپرست مثل یزید ابن معاویه، مثل ولید ابن عبدالملک، اما شما بپرسید از دین چی میداند، بعد میشه خلیفه پیغمبر. لازم الاطاع هم که میشه، که دستوراتش هم همه به ظلمه، اسم اینه میگذاریم دین. چه دینیست؟ خب شرط سوم این است که باید معصوم باشد. شرط دوم و سوم بعد از شرط اول یه لوازمی هم که دارد. اون لوازمش این است که اگر کسی قائل شود که پیشوای جامعه، حالا چه پیغمبری باشد چه امام جانشینی باشد، از دین جاهل باشد یا معصوم نباشد و معصیت دین کند، لوازم در لوازمش چیه؟ لوازمش این است که آیه قرآن باطل میشه. چطور؟ قرآن میفرماد که قل فلله الحجت البالغه، پیامبر به انسان ها برسون که خدا حجت رسا دارد. فردای قیامت که محاج باشد، همه توجه داشته باشند که پاسخگو نیستند. چرا؟ چون حجت خدا تمام است. قل فلله الحجت البالغه. خب اگر چنانچه کسی قائل شود فلانی امام پیشوای خلیفه، ولی خلیفه نادانی است، معنیش چیه؟ معنیش این است که حجت خدا باطل شد. چرا؟ به جهتی که فردای قیامت مردم با انحراف در صحرای قیامت میاند، از اونا سوال میشه شما چرا منحرفید؟ میگن از دین ما چیزی نمیدونستیم. خب به امام، به خلیفه مراجعه میکنه، اونم که چیزی نمیدونست. حجت کی تمام؟ حجت خدا تمامه، حجت مردم، حجت مردم تمامه. این رو به اصطلاح میگن قبه، عقاب قبل از بیان، پیش از آنی که کسی به اونها دلم رو باز کند و توجیه کند، خب گریبانش رو بگیرد و تنبیهش کنه. ای که قبح عقاب بلا بیان است. وقتی اون کسی که خلیفه شده از دین چیزی نمیدونسته، فلان خلیفه عباسی از دین چی میدوند، فلان خلیفه اموی از دین چی میدوند، فلان خلیفه مروانی، بچه های مروان حکم از دین چی میدوند، خب فردای قیامت میگن خدایا ما نمیدونستیم، همونطوره که خلیفه نمیدونسته. حجت مردم بر خدا تمامه، نه حجت خدا بر مردم. چرا؟ چون وقتی پیشوای اونها جاهل باشد، از قیامت از مردم چی میخوان بپرسن؟ عیناً عصمت هم همینطور است. یعنی اگر در عصمت کسی راه خلاف رفت، دیگه آیه قرآن باطل میشه. بو این است که کسی که با معصیت وارد صحنای قیامت شده، از اون برزن شما چرا معصیت کردیم؟ که با معصیت ما به نسبه به معصیت خلیفه چیزی نیست، این همه خونه بنا حق ریخته، این همه ظلم کرده، این همه جنایت که اصلا جنایتکار تاریخ بوده، یزید و امثال یزید. خب حالا ما این معصیت کردیم، بفرمایید که حجت خدا بر مردم تمام است، حجت مردم بر خدا تمام است؟ حجت مردم تمام است. بجنم دین را از که مقاسم یاد بگیرم؟ از یزید، از ولید، از متوکل عباسی، شرابخور، مقاسم از او دین یاد بگیرم؟ از او دیگری آدم کش، ای چه دینیست؟ بنابراین اینا زمینی که خودش عقل و نقل تأیید میکند، انکارش لوازم خاصی دارد و او ابطال قرآن است. چطور میشه؟ دلیل چهارمش این است که هم عقلیست، هم نقلیست، هم عقلاییست. یعنی اگر از عقلا بپرسید، همشون پیش از آنی که آیه بخونی یا روایه بخونی میدونند. و او اینه که حالا یک کسی در خانه آمد که الان حالا از فضای مجازی یا فضای حقیق از یک کلک ها سر مردم در میاره، اون پلیس فتا هی هشدار میده. و او این است که میگه من مأمور فلان سازمانم. خب صاحب خانه محترم، عاقل، عقلا، بگو خب سند شما چیه؟ دلیل شما چیه؟ کارتی داری؟ بپرس. همه عقلا میدونن. یک کسی آمد گفت من اینجا استاندارم، گفت من اینجا فرماندارم. یک کسی آمد از ناحیه فلان وزارتخانه گفت من شما پولی باید بپذیری؟ قبل از همه چیز باید نشان ازش بخواهی، سند. شما که مدعی هست من از اونجا میام، به چه دلیل؟ خب از نشانه های صدق پیامبر و امام معصوم این است که باید، میگه از جانب خداست دیگه، اول گفتیم باید از طرف خدا تعیین بشه، باید نشان اعظام از طرف خدا هم داشته باشه. چیه؟ شما بهش میگید معجزه. اصلش آیات، یعنی همون نشان، همونی که از فلان آقایی که آمده نشان میخواد، سند میخواد. خب اینم از طرف خدا میگه آمدم، باید معجزه داشته باشد. حالا بفرمایید در این سلسله خلفای بنی مروان و بنی عباس و بنی امیه و پادشاه، یه نفرشون بودن که همچه ادعایی کنن؟ بس به پلیس فتا بگه اینا رو دستگیر کنند، چون اینا دروغ گفتن. چه سندی دارن که از طرف خدا اومدن؟ اما الحمدلله، الحمدلله اونقدر از ائمه معصوم، نه تنها شیعه بگوید، نه خیر، اسنادش هست، غیر شیعه، حتی غیر مسلمان. شما میگویید ائمه معصومه؟ نه خیر، شاگردانشون، شاگردان شاگردانشون، او ردف دهمش، بیستمش. آیا کسی هست بتونه این کار کنه؟ حدود 100,000 کرامت واضح از عاشق حسن علی نخوتکی اصفهانی بالاخره مستنده. 100,000 که انکار میکنن؟ کی میتونه انکار کنن؟ از کجا گرفته؟ از در خانه علی ابن موسی رضا گرفته، از در خانه امام مهدی گرفته. ببین، دلیل چهارم نشانه صدق است. اگر واقعا از طرف خدای متعال که همه هستی در اختیار اوست آمده، یه نشان، خب نشان پیامبران و ائمه معصومین معجزات اونهاست و نشان پیروان صادق اونها کرامات اونهاست. اگر دیگران دارن نشون بدن، حالا شما میفرمایید که خواهران خیلی در این جهت تلاش میکنن، کوشش میکنن، وقت میگذارن، دل میسپارن. بله، در خانه امیرالمؤمنین و اولاد معصومین و در واقع در خانه خدا، اینها ارشدان از خدا دارن، ولایت الله هست، امامت از جانب خداست، رسالت از جانب خداست، همه پیغمبران از طرف خدا آمدن و خدا میداند که باطن بندگانش چگونه است و چه کسی میتواند جامعه بشری را که خدا بندگانش دوست دارد و بر اساس لطف ارسال رسول و انزال کتب و تعیین اولیا فرموده، خب نعمت به این بزرگی، اگر در پای نعمت کسی ذوب شود کم است. خداوند شماها را با خاندان اطرت و طهارت، با حضرت صدیقه کبرا و زینب کبرا و فاطمه معصومه محشور کند، انشاءالله که موفق باشید، بیش از این موفق باشید، کارتون رو توسعه بدید. بالاخره سیستم های تبلیغاتی، فنی، هنری، با مشورت، با علم، با بالاخره شرایطش ابتکار، انشالله امیدواریم که جوان های عزیزمون را که همواره دشمن دنبال اونهاست، در این هرزی که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها، و این شرط، انشاءالله موفق باشی، صلوات بفرستی.